خودش جامعه رو به موزل میکشنه.
دوستان گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج و خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریا نهان، یک تن از فعالان حقوق زن، مطرح ساختیم. توضیحات بیشتری در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شوه؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی، تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن، تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا در آغاز خانواده سن دختر را میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن، باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانیای زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران را در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. حتمی با یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه، زنده میمانه. ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود؟ تا مسائل خصوصی و شخصی تا در مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن.
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معرفی شود، از قبیل حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریا نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانان نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرط های اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امریست که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست، در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. خب میشه در مورد از این صحبت کنین که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشون یک دختری را انتخاب میکنن که 2-3 سال از پسرشون کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشون تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر استی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی، شوهرم خانم خدا تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعضی خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی هم والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریبری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا نموت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوب هم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذران و مومش از این دخترهای خورد کده، خمی خوب هست، یک 4 سال وزد کلان هست، خوب هست، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمانی که گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه ها صبح متوجه میشه که والایی از مکره پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتر یک ارس دلش میاد که ای خدا ما چی چراته شده، ما چی رقم چراته شده و با ما چراته شد. ای بهش خود امتر بالاخره از ای پدر مادرش خبر میشه، چرا بچه شب نا وقت می یگام شب نمیخوانه، خیرت است. ای خود تا من دیگه وقتی در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شب گشته کس و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی پدر مادرش پرسان میکنن والا میگی دمی آروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینو شتک نمیشه، خانه اندیوال ما رفتیم شب و شش بود، کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ درک نیست و هیچ نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آساسته یام دل سرد میشن از
این. گفته میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو تنه و تحقیر و توهین کردن عرصه سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که با چقدر شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در یک کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا میرقم زندگیش خراب باشه، مگزی کده برای ما مرگ خوب است و او مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه و او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، با او رقم نیست. از اکسو ای شوار توهین، از اکسو ای فامیلا ایشان که ننو ویوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که ایچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نهی باشه، با اونم حالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه. و اکثریت مردها را اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره، یک خانواده به چقدر ذوق و شوق و مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختری را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرند تا تا در آینده دو زوج با این چنین مشکلات مواجه نشم؟
ببینین زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان که پیدا میکنن، چند نقطه رو باید در نظر داشته باشن. نقطه اول باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون در آینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم سه نظیره باید چی باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را همی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگر 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن و عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمانه و وقت که زندگی که همه چیزش برابر شده بازود طفل نمیکنه. باید همه نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم توافق نظر باید داشته باشن که اینا در آینده کدام مشکل برشان برابر نشه، در کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از دو چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر هایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازه باز شود، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت می گذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما ترا دوری شاهی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شاهی از بین برم ما آلمان آمده بودم و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکتب از نشان کلانتر بودن، بعضی کنفرهایی بودن که مکتب از نو تا آلم و تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن. که 5 نفرشان دختر بود، من که از کلانترین دخترهاشان بودم و دیگر همشیرهای من همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن، برادرای من در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارید؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت، دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که بیاد دارین دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه در تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم، می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل ما تنها قدر زیاد او وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. آره خب متاسفانه تمام دروازه‌های مکاتب بست است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا تأسیس درش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن، بسیار یک ضایع کلان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در اون شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. من یه درست خوندم و در ایدلبرگ این مفق کانه جان خود دادم و بعد از اون در مرور زمان دیگه چیزا را بخوندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خودم.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیتونم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. بله. مثل یک تراپویتینی، یعنی سوسیال تراپویتینی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بوده؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درست و خانواده سازی بودم و تمام دردار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکا یکا برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این موضوعی که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترها بودن که به نام دمس یاد میشد، دیگر مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغانا میرفتیم که یادتر آگاه باشیم که در افغانستان چی تیر میشه. این همین چیزا در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنا پس دوباره آلمان آمدن، در یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یعنی سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مونشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من برای دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم هست میشن اینجا برای کار به افغانستان. اما اطور که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرا خطور که ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما اطفال سر سرک را جمع کنند، خانمای بیوه را جمع کنند، یک همه کمک کنند. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه هایی که وجود داشت، ما در اونجا رجوع کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستم که من میخوایم، من میشه از خودم یک پرورش با واسه کردم که به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت در اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مره کمک نمیکرد، پولش تمامش از دوستا، فامیلم، دکترا، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم امو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم، در او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه برتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینری برتون گفتم که برق بچرک های سرسرک. ما تمام کسایی که جمع میکردیم در اون یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 صنف داشتم، سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از همه مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2000 فوریه 2003 بعد 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک. یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای از جام بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در کتاب افتاما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم یک کمبتون، اما بعد از اینکه از این خدافزی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب مخنا میتونیم که یک ساعت قرانه بتیم اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه چطور مویلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که میتونیم مادر تمیره ببریم آلمان؟ گفتم نه بچه، میکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خودتان نمیتونه از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما دخترم که باید ما ایره آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که نمی پاتنشاف پروگرام ما با وجود آوردیم ما. یعنی پسر اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار کارانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. مدتی میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و آمکار و اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال از سال 9 پیدا میکردیم که فامیل اونا را کمک کنه. این کار تا 2018 این کار هم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم کوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری، همین میشه افغانستان آرزوهای
رویاهای برباد شده.
این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کوری نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کل یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفتی مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این بر ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. بر ما بسیار پس از این که را گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود را نشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واسه کردیم، خانمای بیوار کمک کردیم، معتادین کمک کردیم و معیوبین کمک کردیم، از این یک کلش در کتاب نوشته است تقسیم کردیم. و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که من مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخره زیاد رئیسه تپ پیش بودم، رئیسه سیه مردم، چون مرض سرطان که من در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتشان، کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرویکال، هزار سرطان های دیگه همچنان مرضها، کسی که پول داشت میرفت خارج، اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرفت. ولی بار ما آشنا شدم که اینا به مو مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که ما یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتند، وسایل تکنیکی طب نداشتند. بعد از اون بود که ما بسیار اکتیویتی خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم همراه با کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی طب که جوان ها در جوان هایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود را در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند یا افغانی ها افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم تالام فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما وقت افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد از پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدیم و مریضام شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول بر ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که او جایداد ما گرفتیم خود عمیم و عمیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم بر خانه ما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستان یک مؤسسه کلتوری بر خانم ها درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانم ها می رفتن اونجا برای عبادت می رفتن، برای رمضان می رفتن، برای ایدا خصوصا یک جشن ها می گرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، فقط دخترای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شاقای خود جای درست کردم، خودم هر روز سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم ها اجازه ندارن اما پیش میره که بچه هستن دخترای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه دست بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که برای خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جایی که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که اون در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان سایر در 2003 فیبر 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان را اینده آدم میدید وجود نداشت، چهار طرفش کدام پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دسته و پنترا دیده چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم برآمده به تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. و یکی از دوستایی که مشناختیم نزدیک بود اونجا بودن دارت مالیه کار میکردن. اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت در جایی و بعد یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانموجه ما کارک شروع کردیم. ما فکر میکردیم که یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم. اما بسیار مرا نوتاس ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم. من بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از نو صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و به یک روز من رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو می گرفت. من مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب، مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ سن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. اما بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد ازی ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم باعث دکتر بسیار کارهای بشر دوست داره کرد. در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون کیوچی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین؟ مشغول چی هستن؟ خانواده تان حلقه چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که دبیر تحصیل کرده، امیر تعالیم شده و امیر تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با عیست یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم برای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن هم میخواد. آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که مو زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود. کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمک در هیچ دوره برسنا نمی رسید. دارالمساکین کسی رو کس برده نمی تانست. اقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمی تانست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا می گفتم که من پول میتم امی اطفال بگیریم در دال مساکین یا دال مجانین، نمیخواستن. نه ولا ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من روز افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها من امیدی نمیره دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم، این امینا رو ما باز ببینم.
صحبتی داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، در حلقه کی سویا سولانه شوم یانا، در حلقه کی سویا سولانه شوم یانا، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم
پہ تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو پریشان من نیز پریشان بازم فی پریشان من شان شوم یان بازم فی پریشان من شان شوم یان دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یان دیوان شوم دیوان 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 گائے گی سویا عشقم با جنون من عقلم با اونر نازد عشقم با عشقم با جنون من لمبا و نرنازد عشقم با جنون مایه اقلم با و نرنازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یان در کشمکش هر دو دیوان شوم یان 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 سر مویت به عالم نفه روشن تویی که عاشق بیچاره را بیچ بروشی تو عشقم با جنون مای لمبا و نرنازد عشقم با جنون عشقم 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 با جنون مای لمبا و کشمکش هر دو دیوان شوم یان در کشمکش هر دو دیوان شوم یان در هر گایگی سویا دیوان شوم